یک بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مقام‌های آمریکایی میگویند گزارش اخیر دو سازمان حقوق بشری را در مورد عملیات پهپادها بررسی می‌کنند. کشیش آمریکایی که در برابر زندان اوین دست به اعتراض زده بود به آمریکا باز می‌گردد. و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران میگوید وضع سلامت مهدی کروبی به شدت آسیب دیده است. خوش آمدید به این بخش خبری. در واکنش به گزارش اخیر دو سازمان مدافع حقوق بشر در مورد عملیات پهپادها، مقام‌های آمریکایی ضمن دفاع از کاربرد این هواپیماها در مبارزه با تروریسم اعلام کردند که گزارش این سازمان‌ها را بررسی می‌کنند. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید و ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه تاکید کردند که بین ارزیابی‌ها و تخمین‌هایی که آمریکا از تلفات غیرنظامیان در این گونه عملیات دارد، با ارزیابی‌هایی که سازمان‌های غیردولتی ارائه می‌کنند، اختلافی بسیار زیاد است. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش کنم. حسن جعفری.
در حالی که نواز شریف نخست وزیر پاکستان به واشنگتن سفر کرده است تا با مقام‌های آمریکایی در مورد چندین موضوع از جمله در مورد عملیات هواپیماهای بی‌سرنشین در خاک کشورش گفتگو کند، مقام‌های آمریکایی به گزارش سازمان‌های حقوق بشری در این مورد واکنش نشان دادند. پیشتر دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل به برخی حملات هواپیماهای بی‌سرنشین در پاکستان و یمن اعتراض کرده و حتی عفو بین‌الملل چند مورد از آنها را جنایت جنگی خوانده بود. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید آمریکا، روز سه‌شنبه در پاسخ به خبرنگاران در مورد این موضوع به سخنرانی اخیر باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و گفت:
رئیس جمهوری در آن سخنرانی صراحتاً به موضوع تلفات غیرنظامیان پرداخت و گفت با اینکه اجتناب از تلفات غیرنظامی در هیچ جنگی ممکن نیست، اما آماری که سازمان‌های غیردولتی از چنین تلفاتی می‌دهند اختلاف بسیار زیادی با ارزیابی‌های آمریکا دارد.
سخنگوی کاخ سفید در این حال تأکید کرد که اظهار نظر این دو سازمان در مورد غیرقانونی بودن چنین عملیاتی درست نیست و دولت آمریکا بارها تصریح کرده اقداماتش در روند مبارزه علیه تروریسم قویاً قانونی است. همزمان وزارت خارجه آمریکا نیز به گزارش دو سازمان مدافع حقوق بشر واکنش نشان داد. ماری هارف از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت:
اول اینکه ما در مبارزه علیه تروریسم هر تلاشی را برای محدودتر کردن تلفات غیرنظامی به کار می‌گیریم. از این گذشته باید اشاره کنم که بین ارزیابی‌ها و تخمین‌هایی که آمریکا از چنین تلفاتی دارد با ارزیابی‌هایی که سازمان‌های غیردولتی ارائه می‌کنند اختلافی بسیار زیاد است. Of such casualties and
non-governmental reports. حملات پهپادها بیش از همه در دو کشور یمن و پاکستان گزارش شده است. این حملات همواره با واکنش‌های شدید مقام‌های اسلام‌آباد روبرو بوده و به یکی از چند موضوعی بدل شده که طی دو سال اخیر بین دو کشور تنش ایجاد کرده است. نواز شریف نخست وزیر پاکستان که به واشنگتن سفر کرده قرار است امروز در کاخ سفید با باراک اوباما دیدار کند. انتظار می‌رود یکی از مهم‌ترین محورهای گفتگوهای این دو موضوع عملیات پهپادها در خاک پاکستان باشد. نواز شریف در جریان سخنرانی‌اش در اندیشکده مؤسسه صلح گفت:
موضوع پهپادها عمیقاً مردم پاکستان را آزار می‌دهد. من در اولین سخنرانیم در پارلمان پاکستان بر تعهدم به پایان دادن حملات پهپادها تأکید کردم. احزاب سیاسی پاکستان هم اخیراً در مجمعی سراسری اعلام کردند حملات پهپادها نه تنها ادامه نقض حاکمیت ملی ماست، بلکه حتی تلاش‌ها برای حذف و طرد تروریسم از پاکستان را هم نابود می‌کند.
باراک اوباما در زمان کارزار انتخاباتی برای دومین دوره ریاست جمهوریش از حملات پهپادها دفاع کرده و گفته بود این حملات با کسب اطمینانی نسبی در مورد هدف قرار ندادن غیرنظامیان انجام می شود. بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل، نیز مرداد ماه گذشته گفته بود حملات هواپیماهای بی‌سرنشین باید در چارچوب قوانین بین المللی تحت نظارت قرار گیرد.
گزارش همکارم حسن جعفری رو می شنیدید.
این صدای رادیو فرداست.
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 13:05 در ایران است. نشست موسوم به دوستان سوریه با حضور وزیران خارجه 11 کشور و رهبران مخالفان بشار اسد در لندن برگزار شد. قرار است ائتلاف ملی سوریه، گروه اصلی مخالف بشار اسد به رهبری احمد جربا که در نشست لندن شرکت داشت، در چند روز آینده تصمیم خود را در مورد حضور در کنفرانس صلح در ژنو بگیرد. وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا هم در سخنانی در نشست روز سه‌شنبه تاکید کردند که بشار اسد در دولت انتقالی آینده سوریه نقشی نخواهد داشت. در همین باره همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت پرسیده که چه موارد دیگری در این کنفرانس موسوم به دوستان سوریه مطرح شده است.
در کنفرانس دوستان سوریه وزرای امور خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و مصر و همچنین اردن حضور داشتند. در این نشست توافق کردند اینطور که آقای ویلیام هیگ رئیس کنفرانس بعد از اون اعلام کرد که بشار اسد هیچ نقشی نباید داشته باشه در دولت آینده سوریه و حتی در مرحله انتقالی، اینطور که آقای هیگ گفت در بیانیه‌ای که نشست دوستان مردم سوریه تایید کرده اومده که اسد و همکاران نزدیکش که دستشان به خون سوری‌ها آغشته است هیچ نقشی در سوریه نخواهند داشت. همچنین تاکید شده اونهایی که مرتکب جنایت شدن طی دو سال نیمه گذشته که از بحران سوریه میگذره باید مجازات بشن. آقای هیگ همچنین گفته که در بیانیه تاکید شده که اگر اپوزیسیون معتدل سوریه در کنفرانس صلح شرکت نکنه هیچ راه حل سیاسی برای آینده سوریه نمیتونیم متصور باشیم و تاکید کرد که دوستان سوریه از اپوزیسیون معتدل و همچنین گروه‌های مسلحی که جزء اسلامگرایان تندرو نیستند حمایت خواهد کرد.
گفته شده که ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه برای حضور این ائتلاف در کنفرانس بین‌المللی صلح پیش شرط‌هایی رو تعیین کرده. آقای جربا چه مواردی رو مطرح کرده؟
آقای جربا در کنفرانس خبریش سخنرانی خودش رو که در نشست دوستان سوریه خونده بود دوباره قرائت کرد. در این سخنرانی تاکید شده که اگر هدف از برگزاری کنفرانس صلح ژنو کنار رفتن بشار اسد از قدرت نباشه، ائتلاف در این کنفرانس شرکت نخواهد کرد، چرا که به گفته او هدف اصلی اعتراض‌ها در سوریه برکناری بشار اسد و سرنگونی حکومتش بوده و اگر ائتلاف بپذیره فشارهای کشورهای غربی و بعضی کشورهای عربی و حضور پیدا کنه بدون این پیش شرط در کنفرانس، جایگاه وجودی خودش رو از دست میده و دست کم از سوی مردم معترض در سوریه به عنوان یک گروه یا ائتلاف خائن شناخته میشه. آقای جربا گفت تا 10 روز آینده ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه طی نشستی که در استانبول ترکیه خواهد داشت تصمیم نهایی خودش رو درباره حضور در کنفرانس صلح سوریه اعلام خواهد کرد.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت درباره نشست موسوم به دوستان سوریه در لندن میگفت که روز گذشته برگزار شد، اما صحبت وقتی از گفتگوهای ژنو دو و ژنو دو درباره سوریه میشه بحث این هستش که آیا ایران قبول خواهد کرد که در این کنفرانس شرکت کند یا نه. در همین باره همکارم حسین قویمی در گفتگو با حسن هاشمیان کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه ابتدا پرسیده که آیا امکان داره دولت حسن روحانی در دیدگاه‌های خودش نسبت به مسئله سوریه تجدید نظر کنه و با پذیرفتن نتیجه مذاکرات ژنو 1 و شکل گرفتن دولت انتقالی دمشق موافقت کنه. حسن هاشمیان:
لحاظ کارشناسی دولت روحانی معتقده که هزینه‌ای که بحران سوریه بر دست دولت ایران گذاشته و بر مردم ایران گذاشته خیلی زیاده و بایستی به شکلی این هزینه را کم کرد. این اعتقادی که من فکر می‌کنم روحانی و گروه روحانی شدیداً بهش روی آوردن. اما اینکه روحانی میتونه در برابر خامنه‌ای و سپاه و به خصوص سپاه قدس و افراد دیگه قرار بگیره، من اینو بعید میدونم. مثلا یکی از علائمی که میتونست امیدوار کننده باشه که آقای روحانی در واقع اون چه که در مورد سوریه فکر میکنه را میتونه انجام بده سفر ایشون به عربستانه، ولی ایشون به عربستان سفر نکرد، در واقع از اون گروه مخالف اطاعت کرد. و یادمون نره که تصمیم گیری در مورد سوریه و بحران سوریه در دست شخص آقای خامنه‌ایه و این آقای خامنه‌ای به شدت هم از آقای حسن نصرالله تأثیر میگیره. بنابراین حسن نصرالله همین سیاستی که الان جمهوری اسلامی چه در حال کمک کردن چه در واقع فشارهای سیاسی که به نفع بشار اسد داره وارد میکنه، حسن نصرالله همینی میخواد. بنابراین من معتقد نیستم که آقای روحانی بتونه کاری انجام بده.
آقای هاشمیان، ائتلاف ملی سوریه میگه که در گفتگوهای صلح ژنو دو شرکت نمیکنه مگر اینکه برکناری بشار اسد در اهداف این گفتگوها گنجونده بشه. آیا به تصور شما بدون حضور مخالفان حکومت دمشق این مذاکرات ژنو دو میتونه به نتیجه ملموسی برسه و مثلا به جنگ داخلی در سوریه پایان بده؟
ببینید، اپوزیسیون سوریه به طور کل الان دو گروه شده، اونایی که در داخل هستن و تیم تنسیقیه معروف شدن و شاید سخنگوشون و به شکلی رهبریشون آقای هیثم المنا در واقع به کار میگیره، و دیگر گروهی که خیلی قدرت داره و یک ائتلاف خیلی بزرگی را از مخالفان ایجاد کرده به نام ائتلاف ملی سوریه است. اونایی که در داخل تنسیقی هستن، اینها خواهان روش‌های مسالمت آمیز هستن، در تظاهرات شرکت می‌کردن اما در جنگ بر علیه رژیم بشار اسد شرکت نکردن، یعنی در واقع اینا کمک دهنده به ارتش آزاد نیستن و هیچ ارتباطی با نیروهای مسلح یا ارتش آزاد ندارن. اما گروه ائتلاف ملی سوریه که به رهبری آقای احمد جربا هستش، اینها تا 10 روز آینده تکلیف مشارکت خودشون در ژنو دو رو مشخص میکنن. اما از همین الان مشخصه که بخشی از اینها، یعنی شورای ملی سوریه به رهبری آقای جورج صبرا، اعلام کردن که شرکت نمی کنن. ولی من معتقدم با اتفاقی که امروز در لندن افتاد، کشورهای عربی و کشورهای غربی حامی اپوزیسیون سوریه به این توافق رسیدن که بایستی بشار اسد برکنار بشه و جاش یک دولت انتقالی شکل بگیره و اصرار کردن بر مبانی ژنو یک، این امیدواری را ایجاد میکنه که اپوزیسیون خارج از سوریه یا همون ائتلاف ملی سوریه در
و جو شرکت کنم. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب، به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ میداد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ارزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 13:13 است. شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید. این بخش رو با چند خبر کوتاه به پایان میبریم. بنابر گزارش‌ها، کشیش آمریکایی که در حمایت از زندانیان مسیحی در ایران روز دوشنبه در برابر زندان اوین دست به اعتراض زده بود، آزاد شده و به زودی به کشورش باز می‌گردد. این کشیش که ادی رومرو نام دارد، روز سه‌شنبه در تماس با خانواده‌اش در کالیفرنیا گفت که هم‌اکنون در سفارت سوئیس در تهران است و شامگاه چهارشنبه ایران را ترک می‌کند. دختر این کشیش به خبرگزاری‌ها گفته است پدرش هفته گذشته به همراهی یک گروه جهانگردی از راه ترکیه وارد ایران شده بود و پس از جدا شدن از این گروه به تهران رفته و در مقابل زندان اوین دست به اعتراض زده و سپس خود را تسلیم ماموران امنیتی ایران کرده است. و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگوید بر اساس آزمایش‌های پزشکی که به دست آورده، وضع جسمانی مهدی کروبی به شدت آسیب دیده است. در بیانیه این سازمان که روز سه‌شنبه در نیویورک منتشر شد آمده است، به دلیل نگهداری مهدی کروبی در محیطی به دور از آفتاب، میزان ویتامین دی بدن وی در سطح بسیار پایینی قرار دارد و ادامه این وضعیت میتواند خطراتی جدی را برای او فراهم کند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است شواهد خود را از طریق اطلاعات منتشر شده توسط نزدیکان آقای کروبی و همچنین نتیجه آزمایش‌ها و تشخیص پزشکی او به دست آورده است. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نزدیک به 1000 روز است که در بازداشت خانگی به سر می‌برند. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. یادآوری میکنم که پیامگیر رادیو فردا همواره برای تماس شما در اختیار شماست. شماره این پیامگیر هست 20420221212 21 12.